سلسله نشست های استاد دستمیر با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس قم جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی رو که بر محضر سروران عزیز و ارجمند دنبال میکردیم، دوستانی که حضوری خدمتشون رسیدیم، هم دوستانی که به صورت مجازی بحث رو دنبال میکنن، بحث ما در تفسیر آیه اخوت قرآن بود و بحث اخوت در قرآن بود. از این منظر که ما قرآن رو کتاب زندگی و قرآن رو کتاب حیات تحلیل کردیم، به این که قرآن صرفاً کتابی نیست که برای ثواب و صرفاً برای اجر و مزد و پاداش تعریف شده باشه، بلکه در قرآن همه قواعد حیات و زندگی تعریف شده. یکی از مهمترین قواعد زندگی حیات بشری مسئله نظام ارتباطات اجتماعی انسانه. امروزه در دنیا همه به دنبال قاعده نظام ارتباطات انسانی می‌گردن، به اینکه انسان‌ها بر اساس چه سازوکاری و بر اساس چه نظامی با همدیگه ارتباطاتشون برقرار میشه. آیا ارتباطات همسایه محوره؟ آیا ارتباطات اداره محوره؟ آیا ارتباطات مدرسه محوره؟ آیا ارتباطات خانواده و فامیل محوره؟ آیا ارتباطات شغلیه؟ آیا ارتباطات تحصیلیه؟ آیا خیلی مسائل مختلفی و قواعد مختلفی مطرح میشه در دنیا، ولیکن این که مستحکمترین، با دوامترین، جامعترین، جذابترین، کاملترین، مطمئنترین، مفیدترین نظام ارتباطی که بتواند هم جنبه تأسیسی داشته باشه و نگهدارنده باشه و هم جنبه استمرار و استدامت داشته باشه، در قرآن این نوع از ارتباط با قاعده اخوت تعریف شد. فرمودن که اگر شما به دنبال یک نظام ارتباطی و یک پیوند فوق العاده مستحکم، فوق العاده جذاب، فوق العاده پایدار، فوق العاده مفید و مستمر و پرثمر و هم جنبه مسئولیت ایجاد بکنه، هم جنبه پیشبرندگی داشته باشه، هم جنبه پیشروندگی داشته باشه، این رو به عنوان قاعده اخوت تعریف کردن، این نوع رابطه رو. تقریبا فکر میکنم حدود یه 10 جلسه‌ای از این 17 جلسه‌ای که ما تا حالا بحث کردیم، از ابتدا 5-6 جلسه در کلیات و مقدمات بحث کردیم، یه قریب به 10 جلسه‌ایه که ما داریم عنوان به عنوان این پیوند و این رابطه رو، عناوین مختلفش رو، مثلا جذابیتش رو، مفید بودنش رو، مطمئن بودنش رو، یکی به یکی توضیح داریم. هر کدومش رو هم با بعضی از آیات و روایات و ارتباطات بین این موارد بیان کردیم و عرض کردیم که عالم طبق یک سننی اداره میشه. این عالم طبق یک سننی اداره میشه. هر کسی بتونه سنن اداره عالم رو کشف بکنه، با سنن اداره عالم میتونه کار خودش رو پیش ببره. اگر حتی کفار هم، سنن اداره عالم رو کشف بکنن، مثل یک کلیده، شما اگر کلید باز کردن این در رو پیدا کردی، حالا این کلید به دست مسلمان باشه باز میکنه باش در رو، به دست یک کافری هم باشه در رو باش باز میکنه، این اثر کلیده که این اتفاق رو داره محقق میکنه. مثلا اینکه خدا آب داده، خاک داده، یه شرایطی داده، اگر کسی بلد باشه از این آب و خاک استفاده بکنه میتونه از این ثمر بگیره، حالا مسلمان باشه یا کافر باشه فرق نمیکنه. خدا یه قدرتی مثلا در یک هسته ای قرار داده در این خاک، اگر شما بتونید این هسته رو بشکافید، بعد انرژیش رو مدیریت بکنید، بعد این انرژی مدیریت شده رو به استخدام بگیرید، میتونید از این سنت و از این سنت طبیعی استفاده بکنید. عالم اینطوره داره میشه. خدای متعال فقط به ماها، اونهایی که اتصال ولایی با خدا دارن، جلو جلو قواعد کشف این سنن رو ارائه داده. اگر ما بتونیم قواعد کشف این سنن رو که خدا سرنخاش رو به ما در آیات و روایات داده، که شما به چه نحوی میتونید این قواعد رو سریعتر کشف بکنید و از اینها استفاده و بهره ببرید و بتونید برکات آسمان و زمین رو تسخیر بکنید. کلی خدا به ما وعده داده که شما میتونید یک کاری بکنید، آسمان رو تسخیر بکنید، زمین رو تسخیر بکنید، برکات آسمان و زمین رو به اختیار بگیرید، منوط به این که این سنن رو سریعتر شما کشف بکنید قبل از این که دیگرانی کشف بکنن با تلاش و کوشش. چون به هر تقدیر خدای متعال بر کوشش و بر تلاش یک نتیجه ای رو مترتب میکنه، حالا هر کسی این کوشش و تلاش رو انجام بده، حتی اگر انسان غیر مسلمانی هم باشه، این کوشش و این تلاش رو انجام بده نتیجه میگیره. یک مرتبه خاطرم هست در درس فقه حضرت آقا، شاید سال 83 یا 84 بود، آقا یک خاطره ای رو نقل کردن، یه نکته مثبتی رو گفتن. حالا با تمام مسائلی که ما نسبت به غربی ها و دیگران داریم، ولی یه نکات مثبتی اینها دارن، من جمله آقا فرمودن که اینها یه قدرت ریسک پذیری بالایی دارن، قدرت ریسکشون پیشرفتشون داده. بعد آقا مثال زدن به قدیمی های اینها، فرمودن که اینها قبلا که هنوز این قاره ها کشف نشده بود، سوار یه کشتی می شدن، یه تعدادی دل می زدن به دریا که توی فیلم ها و اینا هم نشون میده، می رفتن شاید یه جزیره پیدا کنن، بعد شاید توی اون جزیره یه گنجی پیدا بکنن، شاید از قبل او گنج مثلا منتفع بشن. بعد حالا چه درصدیشون به نتیجه می رسیدن، چه درصدیشون به نتیجه نمی رسیدن و توی این دریاها غرق می شدن، چه اتفاقاتی براشون می افتاد، همین ریسک پذیریشون خیلی رشدشون داد. آقا این بعد رو تحسین کردن، فرمودن این قدرت ریسک پذیری، این که افراد تلاش می کنن، ریسک می کنن برای دستیابی به اهداف. حتی قواعدی هم که ما داریم که اگر که محتمل ارزم به حضور شما قوی بود، ولو احتمال هم ضعیف بود، شما تلاش بکنید برای محتمل قوی، چون ای چه بسا یک نتیجه خیلی خوبی رو بتونید ازش بگیرید. خب قواعد و سنن الهی داده شده، فقط در قرآن قریب شاید به 100 سنت از سنن الهی ذکر شده که شما اگر این سنن الهی رو خوب بشناسید و اینها رو به استخدام بگیرید چه اتفاقی میفته؟ بعد سنت ها مطلق و مقید دارن، حاکم و محکوم دارن، سنت ها بعضن مقدم و تالی دارن، قید و مقید دارن سنت ها. این که چه سنتی حاکم بر چه سنت دیگریه، شناخت این سنن و ابعاد این سنن، سنت تصویف، سنت تزئین، سنت هدایت، سنت نصرت، بعد این سنت ها چطور بر همدیگه تفوق پیدا می کنن و جنبه پیش برندگی و پیش روندگی نسبت به همدیگه پیدا می کنن. خب در چنین شرایطی برای نظام ارتباطات اجتماعی که امروز برای بشر شده بحران، امروز بشر برای اداره جوامع خودش نیاز به یک نظام ارتباطی داره، یه وقتی میاد یه منشوری تعریف میکنه، قانون میذاره، میگه مثلا منشور شهروندی، یه بندهایی رو ذکر میکنه، بند 1، بند 2، بند 3، بند 4، به عنوان منشور شهروندی، بعد قانونش میکنه، ملزم میکنه همه رو که شما به این معنا ملتزم بشید و این قانون مثلا مدنی رو رعایت کنید، این قانون اجتماعی رو رعایت بکنیم. بعد کسی هم که رعایت نمی کنه براش آثار و تبعات قانونی ایجاد می کنه. خب این اثر و پیامدش در حد خودش رو دیگه. در قرآن یه قاعده تعریف شد به عنوان قاعده اخوت. یه مواردش رو ذکر کردیم در جلسات قبل، در این جلسه میخواییم به این بعدش بپردازیم که قاعده اخوت یکی از مهمترین قواعدیه که میتونه برای انسان مسئولیت ایجاد بکنه، نظام مسئولیت سازه. باز این مسئله مسئولیتی که از مسائل مهم حیات بشریه، خیلی ماها دوست داریم که مسئول بشیم، فکرمون مسئول بشه، دلمون مسئول باشه، رفتارهامون مسئول باشه. خیلی اوقات ما دوست داریم که فرزندانمون صیانت بشن و مسئول بشن. خیلی از مربیان دوست دارن که یک نحوه صیانتی برای متربیان خودشون ایجاد بکنن. لذا خیلی از خانواده ها به دنبال این هستن که به چه نحوی میتوان یک مسئولیت اخلاقی، تربیتی و فکری برای فرزند ایجاد کرد، به چه نحوی میتوان یک مسئولیت جامعی برای این متربی ایجاد کرد، به چه نحوی میشه اصلا برای خود آدم. خیلی اوقات انسان خودش میگه من برای خودم، من چطور میتونم خودم رو صیانت بکنم و یک نحوه مسئولیتی برای خودم ایجاد بکنم. حالا یک وقتی آسیب ها از درون انسان به انسان لطمه میزنه، یعنی کاملا درونیه، اصلا ربطی به عوامل بیرونی هم خیلی نداره، یه وسوسه ایه در درونه، یه شبهه ایه در درونه، میگن اون چیزی که خواستگاهش درونیه با عوامل درونی کنترلش کنید. اینکه انسان ایمانش رو تقویت کنه، تقواش رو تقویت کنه، عبادتش رو تقویت بکنه، اخلاصش، ذکرش، توسلش، مسائل مختلفی رو که برای انسان ذکر میکنن، میگن شما با همین روش درون خودتون رو کنترل بکنید. یه خود کنترلی درونیه. حالا ذکرتون رو به یک نحوی ارزم، موضوع ذکر لسانیتون، ذکر فکریتون رو، یعنی ذکر که میگن، حالا یه وقتی به تعبیر آقای شهابادی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که این ذکر که میگن ذکر، ذکر رو تداوم در ذکر، تداوم در ذکر میگن قلب رو مثل یه بچه کوچکی فرض بگیرید، قلب رو مثل یه بچه کوچک. چطور میخواید به بچه کوچک حرف زدن یاد بدید؟ کلمات رو چطور با دقت براش هجی میکنید؟ خیلی آهسته آهسته، آروم آروم، حرف حرف، با تأنی، با تأمل، بدون عجله. یه کلمه میگید مثلا یه حرف اول اصلا بزن، یه کلمه اصلا بگو، بعد از کلمات کوچیک دو حرفی شروع میکنید، سه حرفیشون میکنید، میفرماید که قلبم همینطوره، ذکر قلبم همینطوره. قلب رو بهش القا کنید، یه کلمه یه کلمه، ذکر قلبی رو به قلب القا کنید، یه کلمه یه کلمه. بعد ایشون تعبیر میکنه، امام این رو نقل میکنن از آی شهابادی، بعد میفرمون که آی شهابادی میگفت شما این رو به قلب بگید، یه کلمه یه کلمه رو، یا الله یا الله یا الله یا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این کلمه کلمه رو بهش القا بکنید، بعد خودش را میفته. مثل بچه هست که را میفته دیگه، شما نمیگید، خودش میگه، خود او شروع میکنه تکرار کردن. قلبم همینطوره، خود او شروع میکنه تکرار کردن. بعد تکرار قلب، تکرار و استمرار تکرار قلب مجدداً برمیگرده به اعضا و جوارح، اعضا و جوارح رو عادت میده. وقتی که یه ذکری در قلب نهادینه شد، نهادینه شدنش در قلب اعضا و جوارح رو به استخدام میگیره. یه کلیپی اخیراً از آیت الله کشمیری پخش شد در خصوص یه عرضم به حضور شما، یه رویای صادقه‌ای که امام دیده بودن، حاج آقا مصطفی رفتن برای آقای کشمیری نقل کردن، بعد آقای کشمیری اون رو تفسیر کردن، جریان انقلاب رو، که گفتن امام تلقی می کردن که مثلا ایشون در نجف فوت میشن. من گفتم نه، شما در نجف فوت نمیشید. شما میایید ایران، شاه ایران رو ساقط میکنید، بعد حکومت تشکیل میدید، در ایران فوت میشید شما. بعد حاج آقا مصطفی گفتن خب پس من چه میشم؟ بعد آقای کشمیری گفتن من به حاج آقا مصطفی گفتم که شما نیستی تو موقع، شما اون وقت نیستید. که بعد خود این رویا رو هم حاج آقا مصطفی نقل میکنه که آقای کشمیری اینطوری تفسیر کرد، هم بعدن توی کلیپی من از خود آقای کشمیری این رو دیدم. بعد جالب بود برای من تو اون جلسه ای که با آقای کشمیری نشستن دارن صحبت میکنن، ایشون تو حینی که داره همینطور نشسته نفس که داره میکشه، نفس داره میکشه، داره ذکر میگه تو حین نفس کشیدنش. اینجور میگفت یا حی، یعنی یا رو به اصطلاح اون نفسش رو بالا میکشید، میگفت یا، وقتی نفسش رو بیرون میخواست بده میگفت حی. یعنی خود حتی تنفس عادی معمولیش هم که داره نفس عادی معمول داره میکشه، یا حی همین نفس معمولی هم که داره میکشه این میشه. وقتی قلب ذاکر میشه و قلب مقید و قلب ملتزم میشه، یک چنین نحو از صیانتی برای انسان ایجاد میکنه. خب پس یه وقتی یه مسئله یا آسیبی درونیه، انسان با سازوکار درونی خودش این آسیب رو نسبت بهش واکنش نشون میده. یه وقتی یک آسیبی بیرونیه، یعنی حسب عوامل بیرونی، عوامل مثلا فکری، اخلاقی، عرضم حضور شما، شبهات بیرونی، مسائل اخلاقی بیرونی، مسائل معیشتی، مسائل زندگی، مسائل سیاسی، مسائل مختلفی که از بیرون به انسان آسیب میزنن، آسیب‌های بیرونی رو میبایستی با سازوکارهای بیرونی و با ظروف بیرونی مدیریت کرد. ظروف متعدد برای ما تعریف کردن که شما برای صیانت از آسیب‌های بیرونی و برای اینکه مسئول باشید نسبت به اشکالات بیرونی، از این ظروف بهره بگیرید، از این ظروف به این ظروف پناه ببرید. مثلا گفته شده مسجد، در مسجد گفتن شما به مسجد ملتزم باشید، التزام به مسجد حداقل 8 فایده برای شما داره، حداقل 8 فایده. بعد جالب اینه که میگه التزام به مسجد یکی از مهمترین فوایدش به شما اینه که یه دوست و رفیق خوبی به شما میده، شما بهترین دوستان و بهترین رفقا رو در مسجد میتونید پیدا بکنید، که در روایت داریم اخن مستفاد، شما یه برادری که قابل استفاده و قابل بهره برداری باشه در مسجد پیدا می کنید. این اخن مستفاد، برادری که به شما فایده و استفاده می رسونه، این موضوع بحث ماست. بعد جالب اینه که مسجد دو بُعد داره، یه جنبه نگهدارندگی اخن مستفاد، برادری که شما رو نگه می داره، یه جنبه نگهدارندگی عمومی داره. شما در اخوت عرض کردیم که یه اخوت بین اثنینی داریم، یه اخوت جمعی داریم. یعنی گاهی وقتا شما از یک ناحیه یک ارتباط نگه دارنده داری، گاهی وقتا با یک جمعی، این جمع شما را نگه می دارن، غیر از یک نفر و دو نفره، یک جمعی. بعد هرچه عمق این جمع باشه، از باب این که ید الله مع الجماعه، اشتداد دست خدا در اون جمع بیشتره. هرچی جمع خالصتر، مؤمنتر، همدلتر، همفکرتر باشه، قدرت ید الهی در اون جمع بیشتره و جنبه نگهدارندگی جمع بیشتر میشه. دیدید مثلا این کوهنوردا میرن بالا، چند نفر میشن با یه تنابی به همدیگه، هم عرضم موضوعشون، همو میبندن که اگر یه کدامشون پاش سر خورد چه بشه، 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر دیگه او رو میتونن نگه دارن. این جمع چنین خاصیتی داره. یعنی وقتی که انسان با یه جمع مؤمنانه ای مرتبط میشه، یک چنین تأثیری داره، به خلاف این که به هر تقدیر یه نفری بری بالای کوه خوبه، ولی اگه سر خوردی خودت به تنهایی، هیچ کس هم تو رو نگه نداره، رفتی تنهایی تا ته دره. حالا یه نفر باشه کنارت یه تأثیر داره، دو نفر باشه جنبه نگهدارندگی قوی تر میشه، سه نفر باشه بیشتر، چهار نفر بیشتر، ده نفر بیشتر. لذا به خاطر همین جنبه اجتماعی اسلام خیلی قویه و خیلی تأکید داره بر همین ارتباطات عمومی و بر ارتباطات اجتماعی، و انسان رو اجتماعی بار میاره و مدنیه به طب بار میاره. پس هم جنبه نگهدارندگی جمعی، هم جنبه بین اثنینی. میگه شما مسجد میرید، یه اخن مصطفات پیدا میکنید، برادری که از او استفاده میکنید، یا اینکه میگه خود جمع مسجد، خود جمع مسجد باعث میشه شما از گناه کردن پرهیز بکنید. میگه یا حیاءن یا خوفن، یا از بابا حالا یه نحوه ترسیه برای انسان، یه رعبی ایجاد میشه، حالا از خدا میترسه، از این نگاه های این جمع میترسه، یا اینکه جنبه حیا خجالت میکشه. یه اصلا همین جنبه این که حیا در وجود انسان تقویت میشه یعنی چی؟ یعنی مسئولیت، یعنی اون بعد نگهدارندگی که انسان رو نگه میداره. خیلی اوقات انسان بخواد پرده دری بکنه، از جمعهای مؤمنانه فاصله میگیره. انسانی که میخواد پرده دری بکنه، انسانی که میخواد به گونه دیگری رفتار بکنه، آرام آرام از جمعهای مؤمنانه و از جمعهای ایمانی و نورانی فاصله میگیره، بعد مرتکب میشه آنچه مرتکب میشه. تا وقتی در این جمعهاست کمتر آسیب میبینه و لطمه میخوره و ضرر میکنه. لذا از این جهت تأکید میشه بر این که شما اینجور. حالا اینها اینجا من توی پرانتزم عرض بکنم که یه ذهنیتی به وجود میاد که نسبت بین مسئولیت و محدودیت چیه؟ آیا مسئولیت یه نحو محدودیته؟ عرض بکنم مسئولیت نسبتش با محدودیت سه تا نسبت داره. یه جاهایی محدودیت جنبه مقدمی داره برای مسئولیت، یه جایی محدودیت جنبه نگهدارنده داره برای مسئولیت، یه جاهایی محدودیت ثمره مسئولیت میشه. مثلا میگن این که ما با یه افرادی مرتبط میشیم، یه رفقایی ما رو محدود میکنن، یا با یه جمعهایی، جمع مسجدی، یا توی خانواده های مؤمن، یا در یه شرایطی ایجاد میشه یه حالت محدودیتی، بعد افراد نوعاً از محدودیت گریزانن، دوست دارن خیلی کسی به اصطلاح امروزی ها گیر بهشون نده، خیلی محدودشون نکنه در مسائل مختلف. میگن بله، اگر محدودیت باشد برای محدودیت، این چنین محدودیتی مذمومه، اصلا پسندیده نیست، یعنی محدودیت برای محدودیت. اگر محدودیتی باشد برای مسئولیت، یعنی مثل این که گاهی وقتا شده یه مثلا یه نهالی رو آدم میخواد بکاره که بزرگ بشه، یه مدتی از این نهال مراقبت میکنه، سرما بهش نخوره، گرما بهش نخوره، مثلا یه طوفانی بهش نخوره، یه محدودیت ها ایجاد میکنه، بعد این نهاله بزرگ که میشه، بعد این رو دیگه میذاره مثلا در معرض طبیعت. این محدودیت برای مسئولیت. اگر این محدودیت شد مقدمه مسئولیت، این اساسا این محدودیت محدودیت خوبی. یه جاهای محدودیت نگهدارنده مسئولیته. بعضی از موارد گفته شده از مثلا شما با نامحرم خلوت نکنید، این محدودیت برای مسئولیته. اگر این محدودیت رعایت نشه، کسی بگه من مسئولم، من از این جهت مثلا آسیب نمیبینم، نه این آسیب داره. بله، نگفتن مثلا شما با چاقویی که خیلی برنده است خلوت نکن، اشکال نداره یه چاقو باشه شما هم باشه، این اثر نداره، درسته برنده است، ولی این یکی فرق داره. اینجا میگن این اشکال نداره باش خلوت بکنی، با او خلوت بکنی اشکال داره، اینجا یه محدودیتیه برای یک مسئولیتی. یا یک سری مسئولیت ها ایجاد میشه، بعد انسان رو محدود میکنه نسبت به بعضی از موارد، یعنی محصول مسئولیته، اصلا طبیعی مسئولیته اون. لذا نسبتی که بین محدودیت ها و مسئولیت ها، اگر یه صرف محدودیتی که بی هدف، بی اندیشه، بی مبنا باشه، طبیعتا اون محدودیت مذمومه، محدودیت قابل قبولی نیست. ولیکن محدودیتی که از این جهت باشه، این محدودیت مشکل نداره. بعد در روایات گفته شده که رفقایی اختیار کنید که این رفقا کمک میکنن به مسئولیت شما، و نظام اخوت و رفاقت اساسا برای چنین اتفاقیه. یه جا تشبیه کردن این نوع از برادران رو به سپر، گفته شده شما دارید به اصطلاح روایت جنتون، دارید یه سپری انتخاب میکنید در شدائد و سختی ها. کار سپر چیه؟ سپر اینه که دفاع ایجاد میکنه، سپر دفاعی ایجاد میشه در مقابل شدائد، مشکلات، سختی ها، آسیب ها، مسائل مختلف. میگه برادر و رفیق خوب جنبه سپر داره برای انسان، انسان رو مسئول میکنه. حالا بعد یه روش های دیگری هم گفته شده، حتی این رو گفتن انقدر استمرار بدید محافظت از برادرانتون رو، در محافظت از برادرانتون رو دروازی نکنید، در مراقبت از دوستانتون رو دروازی باشون نکنید، در مراقبت از دوستانتون کوتاه نیایید. حالا خیلی اوقات مثلا تلقی این میشه که مثلا برادری و اخوت به اینه که همش جنبه محبت و بخشش و کوتاه اومدن و انعطاف، اینا همش هست. کلی در روایاتمون تأکید بر این شده که ان یغفر زلته یقیل و عثرته یرحم و عبرته، همه این موارد آمده که مثلا گناه برادر مؤمنت رو ببخش، لغزشش رو ببخش، کوتاهیش رو ببخش، اینا اصلا لازمه برادری. از اون طرف آمده که شما در مقابل برادر مؤمنت در عتاب کردن، عتاب کردن و گلایه کردن، در عتاب کردن و گلایه کردن از برادر مؤمنت کم نذار. العتاب و حیات الموده، اصلا میگه حیات این رفاقت به عتابه. اگر شما گلایه کردن از برادر مؤمنت رو تعطیل بکنی، چند اینکه این مودتتون از بین میره. این که مثلا بگه آقا فلانی خیلی گله میکنه، خیلی گله میکنه، خوبه. چرا خیلی گله میکنه؟ چرا خیلی عتاب میکنه منو، خطابم میکنه، عتابم میکنه؟ دوستم داره، از روی مودته، از روی محبته. اصلا میفرماد حیات مودت و حیات اخوت به عتابه. اگر شما باب عتاب رو و گلایه رو ببندید از هم دیگه، میگه اصلا مودتتون از بین میره. بعد حالا یه قدری تشدیدش هم میکنه، سختش هم میکنه، میفرماید که خیر و اخوانه من انفک فی طاعت الله سبحانه. اصلا میگه برادر خوب تو اونی که تو رو ملزم میکنه به اطاعت خدا. این نیست که بگیم آقا من که گفتم بهش، اون نخواست گوش کنه، من که یه نصیحتی کردم، من که از او خواستم. میفرماید کفایت نمیکنه. حالا اینکه این تعبیر اجبارش میکنه به طاعت الله، این سازوکار اجبار به چه نحوه؟ میفرماید که برادر خوب اونیه که تو رو در طاعت الله مجبور بکنه، ملزمت بکنه، مقیدت بکنه به طاعت الله. این خیر و اخوانک، این برادر خوبیه برای تو. و الا اینکه مثلا بگه من که یه نصیحتی کردم، یه تذکری هم دادم، گاهی وقتا بگه میگن که آقا شما چرا اینقدر مصری سماجت به خرج میدی؟ هی علت دوام مثلا میگه آقا نکنید، این رو رعایت کن، اون رو رعایت بکن. بعد مثلا در طرف یک نحوه دلزدگی یا یک نحوه مثلا گریز و فراری داره اینجا مثلا ایجاد میکنی. او یه ساز و کار داره، او یه ساز و کار داره که بعد در روایت فرمود که احسن و اصدقائی من اهدا الی عیوبی. اون عیب رو میگن که مثل هدیه بدید. حالا هدیه رو چطور میدید؟ با یه ساز و کاری باید هدیه رو بدید. یعنی گاهی وقتا آدم یه هدیه ای رو میخواد یه فردی رو ملزم کنه به یه کاری، با این فلحق. آیا ما حق داریم که غضب بکنیم، ناراحت بشیم، خشمگین بشیم بر برادرمون، میفرماد یکی از بهترین راه های برادریه. یعنی غضب بکنید، کوتاه نیایید در مقابل اینکه میبینید برادرتون از مسیر حق خارج شده، از مسیر حق خارج شده، از مسیر حق رفته به مسیر باطل. میفرماد خیر و اخوانه که اون کسی که غضب میکنه بر تو در چنین شرایطی، لله، به خاطر خدا میخواد تو رو کمک بکنه، میخواد دست تو رو بگیره، میخواد تو رو راهنمایی بکنه. تا حالا شاید خیلی اوقات خیلی تلقی میکنن آقا مگر ما متکفل یا آدمیم؟ من که رفیقشم، من مثلا یه رابطه حالا رفاقتی، دوستی، سلام علیکی ارزم حضور شما، فردام به راحتی مثلا اصلا نخواد سلام من جواب بده، اصلا نخواد با من ارتباط برقرار کنه، ارتباطش رو با من قطع میکنه. این میشه همون مسئله شهروندی که میگه آقا به تو چه ربطی داره، به تو چه ربطی داره، من زندگی خودم رو دارم، تو هم زندگی خودت رو داری، تو برو زندگی خودت رو بکن، منم زندگی خودم رو میکنم. این به تو چه ربطی داره در قاعده اخوت و برادری اسلامی وجود نداره. میگه به من ربط داره، نه این که تو به، نه این که تو باعث شدی، قرار دادی بین من و تو ایجاد شده که تو ربط ایجاد کردی که حالا تو از این قرارداد منصرف شدی، مثل دوتا شریک. آقا دوتا شریک با هم یه قرارداد دارن، قراردادشون تموم میشه، میگه آقا تموم شد شراکتمون دیگه، تو دیگه نه از من سراغی بگیر نه من از تو سراغی میگیرم. رابطه شراکت اخوتی رو خدا میبنده با انسان، یعنی که اندن که خدا منو اجیر کرده، خدا منو اجیر کرده در رفاقت با برادر مؤمنم. اصلا من طرف معاملم خداست، طرف معاملم اون طرف نیست که اون طرف اگر گفت فلانی نمیخواد من نصیحت کنی، بگم بسیار خوب، گفت نمیخواد من نصیحت کنی، منم میگم خداحافظ شما. خدا داره به من میگه که تو وظیفه داری نصیحتش کنی، من تو رو ملزم کردم نصیحتش کنی، نه اینکه او از تو درخواست کرده یا درخواست نکرده، طرف حساب تو خداست در این مسئله. این خیلی مسئله مهمیه که ما در رفاقت طرف حسابمون، عامل پیوندمون کیه، عامل ارتباطی ما در رفاقت چه کسیه، خود ما طرف این ارتباطیم که اگر یک طرف ارتباط تصمیم گرفت رابطهشو قطع کنه، بعد مثلا بگی که خب رابطمون قطع شد. مثلا شما ببینید در اخوت‌های مثل خانوادگی یه برادری میتونه به برادرش یا به خواهرش بگه از حالا به بعد من تصمیم گرفتم برادر تو نباشم، اصلا میتونه چه این کاری بکنه؟ بگه تو هر تو تصمیم بگیر، اصلا چیزی که منو تو رو برادر خواهر کرده، خب منو تو رو برادر کرده، اصلا منو تو نیستیم، اصلا یه عامل دیگریه، حالا تو هم تصمیم بگیر که این نشه، این اتفاق اتفاقی نمیفته. تو بگو مثلا من دیگه نمیخوام برادر تو باشم، حالا فوقش هم از جهت فیزیکی و ظاهری یه مدتی هم همدیگه رو نمیبینید، هیچ اتفاقی نمیفته در اون پیونده، در ارتباطه، چون یه رابطه حقیقی ایجاد شده. این رابطه یه رابطه اعتباری نیست، به صرف یک اعتبار نیست، یعنی یک اخوت ایمانی که ایجاد میشه. این اخوت مثل یک رابطه قراردادی نیست بعد از یه مدت قراردادش تموم بشه، مثل یه علقه ملکیت یا یه علقه زوجیتی به وجود میاد، حتی در علقه زوجیت هم میشه یه فسخ ایجاد بشه، در علقه ملکیت هم میشه یه فسخ ایجاد بشه، ولی در علقه اخوت فسخ ایجاد نمیشه. این علقه اخوت پایداره. در روایات داریم لسببه، چون سببش پایداره، چون سبب این علقه اخوت و برادری پایداره، این علقه پایداره، ربطی به طرف این علقه هم نداره. یه جنبه پایدار، یه جنبه سازگار و جامعیه که حتی میگن آقا این یک نحوه ذات اضافه ای که دو طرف اضافه، خب از مقوله اضافه است، میگن دو طرف اضافه علسویه هستن، غیر از اخوت و بنوت و مثلا ابوت که یک طرفش با یک طرف دیگه فرق داره، نه دو طرفش عصبی هم هستن در این اتفاق، و یه عامل دیگری باعث این ارتباط شده که اون عامل ایمانیه. لذا چرا داره میگه که با شدت پیگیری کن، با حدت پیگیری بکن؟ میگه به این نیست که مثلا فقط با قربانتم، چاکرتم، مخلصتم ارزم این که سر جای خودش درست. یه مراحلی داره، ولی یه مراحلی مثلا برادر مؤمنت خواست یه مسیر مثلا غلطی رو بره، بعد شما تو این مسیر غلط لازم بود حالا یه وقتی در جایگاه حاکم هستی یه برخورد میکنی، یه وقتی نه اصلا غیر از جایگاه حاکم. او در کتاب جاذبه و دافع امیرالمومنین که آی مطهری نوشته شاید دیده باشید که امیرالمومنین دست او فرد رو قطع میکنه، بعد در حینی که دست فرد قطعه قطعش کرده به خاطر یه جرمی که فرد مرتکب شده بود، یه منافق میاد از این فرصت استفاده بکنه، میاد بهش میگه که کی دست تو قطع کرده؟ میخواد احساس بکنه این حالا دیگه نسبت به علی یک جنبه خیلی باید عصبانی و ناراحتی پیدا کرده باشه که مثلا من این همه مرید علی ابن ابی طالب بودم، یه اشتباهی کردم، یه خطایی کردم، حالا علی گرفته دست منو قطع کرده. بعد این منافق میاد از این فرصت استفاده میکنه بهش میگه کی دست تو قطع کرده؟ بعد یک اوصافی رو از امیرالمؤمنین همین فرد تو حینی که دستش قطعه شروع میکنه از امیرالمؤمنین یه اوصافی رو برشماره کردن که جایگاه و منزلت و مکانت امیرالمؤمنین چیه. این ارتباط حقیقیه، این ارتباط واقعیه که حتی اگر برادر من یک چنین برخوردی هم با من بکنه، یک چنین واکنش تندی رو هم نسبت به من نشون بده، این از روی اخوت، از روی برادریه، از روی محبته. و این محبته حالا طرف مقابل میگه ما طرف درک نمیکنه این محبت رو، درک نکنه. این نیست که اگر طرف مقابلمون درک نکرد ارزش این محبت رو نفهمید من از این محبت صرف نظر بکنم. من وظیفه دارم این محبت رو استدامت بدم، استمرار بدم. مثلا یه جوانی آمده مسجد، یه مدت ما باش رفاقت کردیم، ارتباط برقرار کردیم، حالا یه مدت نیست، کی سراغشو میگیره؟ کی پیگیریش میکنه؟ کی میره دنبالش؟ کی میره بهش اصرار میکنه؟ کی میره در به منزلش؟ کی ازش خواهش میکنه؟ این اخوته، این برادریه. اگر نه بگیم خب اومد حالا یه مدت هم نمیاد دیگه، ما که کم نذاشتیم، برنامه گذاشتیم، جلسه گذاشتیم، اردو بردیم، خدمت کردیم، هیئت گذاشتیم، فلان برنامه گذاشتیم، حالا این آدم نمک نشناس، بعد از این هم مدت که بهش خدمت هم کردیم، تازه کلی هم بهش محبت هم کردیم، حالا نمک نشناسی کرده، قدر نشناسی کرده، ول کرده رفته، تازه او باید به عذرخواهی بکنه. اینطور نیست، اصلا رابطه اخوت اسلامی اینطوری نیست، کاملا متفاوته. اصلا میگه اختلافاتتون اینطوری حل نمیشه، میگه شما با همه گله هایی که به همدیگه دارید، با همه گله هایی که ممکنه به همدیگه داشته باشید، حق ندارید پیوندتون رو قطع بکنید، چون این پیوند مال شما نیست، شما مشغول و ذمه هستید نسبت به این پیوند، نسبت به این رابطه مشغول و ذمه اید. شما اگر این پیوند رو قطع کردید، این نیست که بگید من از یه معامله ای خواستم صرف نظر بکنم، یه معامله بزرگتری رو با خدا به هم زدید، بعد اون موقع باید در مقابل خدا پاسخگو باشید در مقابل این پیوندی که اینجا به هم خورده. به خاطر همین در روایات یکم لسان روایت تشدید میشه در این مسئله که چرا بایستی این مسئله رو با قوت و شدت و حدت میبایست پیگیری کرد. خیر الاخوان اقلهم مصانعتا من النصیحه. میگه اصلا یه برادری میخواد برادر مؤمنش رو نصیحت کنه، نه با لکنت زبان بگیره، هی فکر کنه به چه لسانی بگه، چطوری بگه، چطور تدبیر، چه مقدماتی، چه مؤخراتی، چه زمینه ای، چه فضاسازی، چه چیه. چرا انقدر میپیچونه قضیه رو؟ اینقدر سختش میکنید وقتی میخواید برادر مؤمنتون. ما خودمون سخت کردیم اینها را، یعنی خواستیم یه جنبه های تربیتی رو درست بکنیم، هی از اون طرف افتادیم بعضی از مسائل خیلی روشن و بدیهی رو سخت کردیم، بعد اینقدر سختشون کردیم این مسائل بدیهی رو که اصلا حق مطلب اصلا گم شد، مسئله گم شده. خب یه مطلبی رو القا بکنیم، اینقدر مقدمات و مؤخرات میچینیم در این مطلب خودمون، اصل مسئله گم میشه. یه مرتبه در مسجدی که اون موقع ما مأموم بودیم تو اون مسجد فعالیت میکردیم، یه فقیری آمد خلاصه طلبی کرد که آقا کمک کنیم. یکی از این رفقایی داشتیم، آدم سرزبونداری بود، گفت بذار من برم صحبت بکنم برای مردم که برای این فقیر یه پولی جمع کن. گفتمش آفرین، خیلی کار خوبی. رفت از امام جماعت اجازه گرفت، ایستاد کنار امام جماعت، شروع کرد صحبت کردن در رابطه با اینکه چقدر کمک کردن خوبه چقدر. بحثش منحرف شد، رفت به اینکه به یه موضوعات دیگه. یادش رفت برای چی رفته ایستاده اونجا، سن قد حرف زد و مقدمات چی. هی من بهش اشاره میکردم، ای بنده خدا، ای به این، یعنی نزدیک 10 دقیقه صحبت کرد، مردم هم تا متحیر نگاه کردن کی بنده خدا برای چی رفته جلوی خلق الله ایستاده داره هی صحبت میکنه مقدمه چینی میکنه. بهش اشاره کردم ای بنده خدا برای این فقیر رفتی. بعد ها آقا به ای بنده خدا کمک کنید، ای بنده خدا، به ای بنده خدا کمک بکنید، اومده اینجا یه خلاصه نیاز داره. بعد گفتنش خب پس این جمله رو خواهم اول میگو، این هم مقدمه چینی کردی. گاهی وقتا شده اینقدر ما میخواییم یه مسئله رو بگیم، اینقدر فکر میکنیم باز مقدمه چینی بکنیم، اینقدر کار رو سخت و پیچیده میکنیم، در مسائلمون گم میشه، اصل مسئله گم میشه. میگه که نباید اینقدر سخت باشه نصیحت کردن. چرا خودتون نصیحت کردن رو سخت کردید؟ چرا تذکر دادن به همدیگه رو اینقدر سختش کردید؟ اینقدر مقدمات مؤخرات براش وضع کردید و ایجاد کردید که اگر کسی اینجوری نگه میگه این روش تربیتی اصلا بلد نیست، اصلا این کار تربیتی بلد نیست. انگار هر کسی پیچیده تر بکنه کار رو، این بیشتر کار تربیتی بلده، بیشتر روش های تربیتی رو مسلطه، که حالا مثلا یه کار رو حتما مثلا با یه تخصص پیچیدگی ارائه بکنه. پس در مسئولیت سازی در ارتباطات اخوتی و برادری یک بعد رفتاری داریم که می‌فرماید که برادری با رفتارش تو رو مسئول می‌کنه. در ارتباطات رفتاری او سرعت عمل داره در خیرات، او پیش قدمه در کارهای خیر، تو می‌بینیش که پیش قدمه در کارهای خیر، کار خیر انجام می‌ده. یه وقت اینجوریه، خیر و اخوانه که من سارع الی الخیر و جذبک الی، او اصلا عمل میکنه، عملش تو رو جذب میکنه. این یک نحوی. یه نحوه دیگری که گفتاریه، و آمرک بالبر و اعانک علی، امرک بالبر و اعانک، یه وقت حرفیه، گفتاریه، به تو میگه این کار رو بکن. یک وقت دیداریه، میگه که یذکرکم الله، اصلا اینکه با دیدن شما به یاد خدا میفتید، اصلا هیچی هم نمیگه، اصلا شکل و شمایل و قیافه و تیپش یه طوریه، این آدم رو شما میبینید یاد خدا میفتید. خود این مسئولیت ایجاد میکنه. دوستان ظواهر خیلی مهمه، شکل خیلی مهمه، ظواهر انسان گاهی وقتا دیگران رو به یاد خدا میندازه، ظواهر انسان گاهی وقتا دیگران رو از یاد خدا غافل میکنه. لذا گاهی وقتا اصلا این مسئله دیداریه، نه کاری کرده نه حرفی زده. گاهی وقتا با استدلال، با منطق، حالا غیر از امر و نهیه، خیر و اخوانه که من دلک علی هدا، استدلال میکنه تو رو، دلالت میکنه، راهنمایی میکنه، یعنی میگه از همه ابزارها استفاده کنید، دیداری، گفتاری، شنیداری، استدلالی، رفتاری، هر کاری و هر اقدامی که برای مسئول کردن برادرتون لازم باشه انجام بدید، باید انجام بدید. و اکثر که تو میگه یه کاری بکنید تقوای برادرتون محکم بشه، کسب تقوا بکنه، چون خود تقوا نگه دارنده است. بعد میگه برادر میتونه عامل تقویت تقوا باشه، بعد خود تقوا نگه دارنده است. الا فسونوها و تصفنو بها، تقوا از شما صیانت میکنه، شما هم از تقوا صیانت بکنید. بید تعبیر به کار برده شهید متحری مثل لباس، میفهم این لباس از شما صیانت میکنه، شما هم از این لباس صیانت بکنید. میفرماید برادر خوب اونی که تقوای شما رو تقویت میکنه، ایمان شما رو تقویت میکنه، اون جنبه صیانت و نگهدارندگی در وجود شما تقویت میشه. و یک مجموعه دیگری از موضوعات خیلی مفصل بود، در روایات جزئیاتی ذکر کرده بودن، حالا این در حد حوصله یک مجلس یک جلسه به بعضی از این نکات و سرنخ ها عرض کردیم، اشاره میکنیم حسب قواعد و سنن الهی. اینطور سنت خدا تعلق گرفته، عامل نگهدارنده انسان ها، یکی از مهمترین عوامل صیانت و نگهدارنده انسان ها خود عوامل انسانی هست. خدای متعال قدرتی در انسان قرار داده که میتونه جنبه نگهدارندگی داشته باشه برای سایر انسان ها، که این جنبه نگهدارندگی یک سری شیوه ها، روش ها و الزامات رو خدای متعال مقرر کرده و این رو به عنوان یک تکلیف و یک پیوند دائمی تعریف کرده. یعنی عقد اخوت یک عقد موقت نیست، عقد اخوت حقیقی یک عقد دائمیه که هر جایی که یک ارتباط اخوتی برقرار میشه آثار و پیامدهاش بار میشه و انسان نسبت بهش تکلیف و وظیفه پیدا میکنه. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردن، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردن، رهبر معظم انقلاب معید است بر تحیباتش بیرسان، الى ارواح شهداء و المؤمنین و من مات علی ولایت امیر المؤمنین، رحم الله من یقرأ الفاتحة المسلمة.